أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. عرض ما در باب توسعه در این حکمی بود که حکم مرتکزی بود که مورد امضاء قرار گرفته بود. گفتیم که سیدنا الاستاد از سایت الله یاسد کاظم حائری ایشون فرمودن که اگر توسع فی نفس الحکم باشد یا به معنای ایجاد فرد اعتباری برای اون موضوع اون حکم باشد، حکم مورد امضا نسبت به اون چه که در زمان معصوم بوده، ما بگیم یک فرد اعتباری جدیدی براش ایجاد بکنیم، در این صورت این نمیشه و این حجیتی نداره، فاقد حجیت. خب مثالی هم زدن، ما اینجا محضر مبارک ایشون عرض کردیم که توجه بشود به این که اعتبارات سه دسته میشن: اعتبارات نفس الامریه، عقلائیه، وهمیه. اون چه که شما به ذهن مبارکتون خطور کرده از قبیل اعتبارات وهمیه بوده، نه اعتبارات عقلائیه. مملکیت الحیازه که محل بحث بود، مملکیت الحیازه، این الحیازه که موضوع هست، این رو اگر یه مصداقی براش پیدا بشود که این مصداق، عقلا این رو قبول دارن که این مصداق حقیقی هست، این کافیه. و اون مثالی که شما زدید مثال اعتبار وهمی است، لقائل ان یقول، که خب ایشون هم که تصریح نکرده است که من میگم این اعتبار عقلاییه و در این حال مورد پذیرش نیست، تصریح نفرمودن، ولی سیاق عباراتشون همین هست. و سایر آقایان فقها هم معمولا خب بسیاریشون این خلط در کلامشون وجود دارد و جهتی هم ندارد که کلام ایشون رو غیر از کلام سایر فقها ما بخوایم برداشت بکنیم و در جهت دیگری قرار بدیم. مضافاً بر این که ایشون تاکید دارن که این مصداق جدید اگر مصداق حقیقی و تکوینی للحیازه، پس این درست، اما اگر مصداق حقیقی و تکوینی للحیازه نباشد، صرفا عقلا اونو اعتبار بکنن، فایده نداره. ما از اینجا میتونیم بگیم این اشعار دارد به اینکه ایشون اعتبار عقلا رو یه امر سستی در نظر گرفتن و یه وهمی براش قائل شدن که انگاری یه چیزیست در مقابل اون امر حقیقی تکوینی. نه، اینطور نیست. اساسا حقیقت و تکوین اینجا معناش چیه؟ من متوجه نمیشم اصلا یعنی چی، یعنی چی تکوین، چه تکوینی و تکوین چه کار داریم؟ اینجا بحث عقلی که نیستش که، بحث اعتبارات و عقلایی است. عقلا یه چیزی رو مصداق یه مطلعی بدونن دیگه، کافی، همینقدر کافی هستش. از اون خودتون که این کافی هست برای این مقدار، ما بیش از این که نمیخوایم که. من تو عقلا به عقلاییتهم، به طبعهم العقلایی، الارتكاز الناشئ من طبع العقلا، این طور باشد کافیه. این چه بیانی است که مثلا ما اینقدر تاکید کنیم روی مصداق حقیقی و تکوینی؟ مثلا اینکه نمیشود که اصلا محضر نیازی نداریم. من نمیگم اشکالی دارد، نیازی نداریم. و حتی چه بسا از اون طرف کسی اشکال بکنه، بگه ممکنه چیزی مصداق حقیقی چیز دیگر باشد، اما عقلا اینو اعتبار نکنن. من الان دیروز داشتم با ماشین جایی میرفتم، این رادیو معارف روشن بود و یه شخصی داشت صحبت میکردم در بحث مورد طب سنتی و فلان اینها بود، و بعد سوال کننده پرسید که نظرتون در مورد گوجه فرنگی چیه؟ اصلا جالب بود برام که چه سوالاتی مطرح میشه، خیلی سوالات فنی. چی میخواد بگم گوجه فرنگی، انسان چی میتونه بگه؟ بعد گفتش که بله، گوجه فرنگی از خانواده بادمجان است. نظرتون که با بادمجان داره این ویژگی هاست، پس گوجه فرنگی داره این ویژگی هاست؟ خیلی جالب بود نظرتون که نشدیدم این حرف رو با دینم از خواهد. فلذا مثلا در خوردن آن زیاد روی نکنید. آخه زحمت کشید در مثلا که شما نمیگفتید، حالا اینجا افراد خودشون میکشتن احتمالا. اصلا خاصی که بر تقدیر الان منظور که ما میگیم آقا این که مصداق حقیقی و تکوینی او باشد، مثلا عند الله، مثلا این اینو که ما نمیخوایم که اوغلا باید بفهمن، اوغلا مثلا بگیم که آیا به ارمانزارتون که به گوجه فرنگی اوغلا میگن یه فردی از افراد بادمجان هست، اینو نمیگن. گرچه ظاهرا تو بعضی مناطق چی میگه به گوجه فرنگی بادمجان؟ چی؟
ما میگیم مثلا
بادمجان و قرمز بادمجان سیاه. عجب ها، پس حالا یه سری از اوغلا، البته اگر شما اشکال سغربی نداشته باشید اینو میگن. عرض محضرتون که بگذاریم به تقدیر، آره یه اصطلاحات اینطوری هم دارد. حالا برفرض عرض بکنم، تو مثال که مناقشه نکنید که اصلا محضرتون که برفرض اوغلا گوجه فرنگی رو یکی از افراد بادمجان ندانند، مثلا یکی از افراد بادمجان ندانند، حالا شما هی مثلا بگو نه این به لحاظ خواص این چه حرفا کدومه؟ از منظرتون که اونجا که بحث چه میدونم خواص پزشکیش نیست. بله اگر در خواص پزشکی باشه بگیم اگر اثبات بشود که گوجه فرنگی همان خواص بادمجان را دارد و بادمجان دارای همچین نهی هست، مثلا لعنه مسکر، مثلا منظرتون که بس بگیم اینم حرامه. طور مثال از میگم آقا این حشیش و بنگ و اینها هم مثلا اینا خب مثلا فرض اینا هم حرامه یا نیست، میگیم لعنه مسکر مثلا العلت قد تعمم تعمیم این. اما این که اصلا اون بحثا مطرح نیست، مثلا ارتباط اوغلاییه توی بحث حقوقی اونجا که اصلا ما خواص طبیعی اینا رو نمیخوایم بدونیم که مثلا خواص طبیعیشون چیه، ما بخوریم مریض میشیم یا نه. میبینیم که این ارتکاز اوغلا این چقدر سعه دارد، آیا سعه ارتکاز اوغلا شامل این فرد هم میشود یا نه. اگر اوغلاییان این فردی از افراد او باشد میگیم بله این واقعا از محضرتون فردی از او حساب میشود، همین مقدار برای ما کفایت میکند، همین مقدار برای ما بس. خب حالا اینجا یه تنبیهاتی وجود دارد، بالاخره تذکرهایی باید داده بشه. یک، این که باید اون اعتبار، اون اعتباری که می شود یا اون فردی که مطرح می شود به عنوان مصداق جدید برای مصادیق اون ارتکاز اوغلایی، این به اعتبار وهمی نباشد، واقعا به اعتبار اوغلایی باشد. خب این واضحه، یعنی چه بسا اون فردی که ایشون مثال زدن که انسان من اشعل مصباحا على شيء من المباحات الاصليه، کسی نور بتاباند، مثلا یه نور افکنی دست بگیره بتابونه به چیزهای مختلف و بگه همین یعنی حیازت، من به چنگ آوردم، دقت میره تو بیابون وایسه چراغ قوه بگیره، میگه من رو هر چیز چراغ بندازم این میشه مال من، مثلا دقت میکنه. اینو بگیم یه اعتبار وهمی باشد، لعلا مثلا میگه اوغلا این چیزی نمیپسندن، یعنی چه کاری اینقدر میخواین چه عرض بکنم و اینو بگیم که نمیپسندم. اگه بخواد اینطور باشد که میگه خیلی خوب، پس من اعتبار میکنم که خودم مالک خورشیدم و بعد خورشید به هر چی بتابه اون مال منه، از که من از همه چراغ قوام قوی تر میشه. این مثلا بگیم نه از اعتبارات وهمی هستش. پس اولا اعتبار وهمی نباشد، اون فرد جدید وهمی نباشه اعتبارش به عنوان فردی از افراد موضوع اون حکم مرتکز، بلکه اوغلایی باشد. ثانیا بر این که این طبع اوغلایی و این اوغلاییت بحته باشه، محضه باشه، یعنی الاغلا به ما هم اوغلا چنین چیزی رو بفهمند. میخوایم چی رو اینجا خارج بکنیم؟ البته اعتبار وهمی رو خارج کردیم، اما علاوه بر اون ما میخوایم تدخل قوانین و حکومت ها و حقوقدانان رو هم خارج بکنیم. یعنی لعل یه حکومتی میاد و به طبق قانون اعلام میکنه، میگه از این به بعد اعلام میکنیم که تاباندن نور به اشیاء هم سبب مملک است، ها اینو حکومت اعلام میکنه. اوغلا به طبع همول اوغلایی اینو نمیفهمیدن، حکومت نشستن توی اتاقهای دربسته یه ارمانزادتون که چه میدونم بله هیئت‌های اندیشه ورز بی اندیشه دور هم دیگه جمع شدن و گفتن آقا یه چیز تازه‌ای درست بکنیم، یه پارلمانی بود و مجلسی بود و جای دور هم نشستن و فکر کردن و یه چیز تازه‌ای درست بکنیم، حالا به یه مالیات جدید بگیریم از مردم اصلا وقتی که و یه چیز درست کردن. خب اینجا مردم زیر بارش میرن، اوغلا زیر بارش میرن، اما چرا؟ چون قانون کشورشونه، قانون کشورشونه، به طبع هم اوغلایی نه، میپذیرنم. بعد گاهی اوقات انقدرم تو اون کشور عادی میشه مطلب که شما خلاف او رو بگید افراد تعجب میکنن، همین میگن آقا همینه دیگه، مگر غیر از این انتظار داشتی؟ چون این قانون بوده، قانون بوده، الناس علا دین ملوک هم عرض محصر، چون که قانون بوده، حکومت بوده، مجبورشون کرده، اینا هم تو این راستا قرار گرفتن. شاهدش هم این است که از این کشور به اون کشور که شما برید ممکنه قانون فرق بکنه، مردم به گونه دیگری برداشت میکنن. یعنی فی جمیع الامصار و جمیع الاعصار نیست، یه دیدگاهی نیست که بگیم آه این دیدگاه دیدگاه اغلایی است، فی جمیع الاعصار و الامصار، فی جمیع الازمنت و الامکنه، نه خیر، تو این کشور آن رسم اینه، در کشور دیگر رسم چیز دیگری هست، قانون قانون دیگری هستش. لذا ما میگیم اینجا دخالت قانون وجود دارد، دخالت قانون وجود دارد، دخالت حقوقدانان وجود دارند، دخالت حکومت وجود دارد. حکومت آمده از چیز رو وضع کرده، نمیخوایم بگیم هر قانونی که حکومت میگذارد اینا اغلایی نیست، نه، بسیار از قوانین حکومت هم اغلاییه، لکن بخشش هم اغلایی نیست. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ بخشش منشأ اغلایی داره لکن خودش اغلایی نیست، منشأش اغلاییه. مثلا فرض بفرمایید که اینی که تو جامعه نظم باشد این امر اغلاییست، عقل میفهمد، عقلا میفهمند در جامعه باید نظم باشه، نظم نباشه هرج و مرج باشه، امنیت به هم میخوره، آسایش به هم میخوره، خب این هست. اما اینکه مبتنی بر این نظم ما بگوییم افراد باید با ماشیناشون که تو خیابون میرن پشت چراغ قرمز بایستن نه پشت چراغ سبز، این بگیم عقلاییه، ایستادن پشت چراغ قرمز عقلاییه، این معنا نداره. رعایت نظم عقلاییه، اما چراغ اگر حالا قانون به عکس بشه، مثلا از این بعد بگن آقا چراغ سبز شد بایستید، قرمز شد حرکت بکنید، این زمین با آسون میره؟ بگیم عقلا به طبع هم العقلایی نمیپذیرن این رو، مثلا سمت راست و سمت چپ تو خیابون حرکت کردن. الان کشورهایی که توی دنیا مثلا فرض فرمید که یا مستعمره انگلستان بودن یا تابع بریتانیا بودن، بر تقدیر اینا ماشیناشون از سمت چپ حرکت میکنه. و برید ببینید تو از خود انگلستان گرفته، استرالیا گرفته، مثلا فرضون که کشورهای دیگه، بله بسیاری کشورها که مستعمره انگلستان بودن، بسیاری کشورها تو دنیا هستن، هم جنوب شرق آسیا خیلی از این کشورها سمت چپ حرکت میکنن، تو آفریقا خیلی کشورها سمت چپ حرکت میکنن، مناطق مختلف دنیا نه سمت چپ حرکت میکنن، نه تابع بریتانیا هستن، خیلی خوب تابع انگلستان هستن. در مقابل کشورهای مقابل این که حالا مثلا بگیم تابع فرانسه بودن یا لا هر چی، اینها سمشون از سمت راست حرکت میکنن. خب ما بگیم اغلاییان کدوم درسته؟ اغلاییان سمت را. آخه من گاهی اوقات میشود که ماها یه اصطلاحاتی رو بلدیم، یه بحثایی رو بلدیم، بعد از همین بحثامون بی خود میخوایم استفاده بکنیم. گاهی اوقات انسان شخص میاد مفصل صحبت میکنه در مورد این که اصلا روش اغلایی حرکت سمت راسته، نه حرکت سمت شب. آجان اصلا این بحث این نبوده است که مزیت کدامه، تصمیم گیری شده، تصمیم گیری شده از که از سمت راست برن، اون کشورها تصمیم گرفتن از سمت چپ برن. دقت میکنید؟ یا مثلا میگن قرمز یه رنگی است که اصلا انسان رو متوقف میکنه، سبز یه آرامشی میده، میگه برو اشکال نداره. حالا اگه مثلا یه رنگ دیگه ما انتخاب کنیم، مثلا آبی، مثلا آبی نظرتون چی؟ اون چی میگه؟ عرض مادر مبارکتون که اون یکی چی؟ این حرفا کدومه؟ من نمیگم این خواص و آثار بر رنگ ها نیستا، برو تو عرصه‌های علوم دیگه نکنیم یا یقمون بشه، من کاری ندارم این رنگ ها این آثار رو دارد یا ندارد. میخوایم بگیم اون لحظه ای که داشتن تصمیم گیری میکردن که پشت چراغ قرمز بایستیم، سبز حرکت بکنیم، امر یه تصمیم گیری کردن، یه عده نشستن تصمیم گرفتن، این تصمیمشون رو دیکته کردن به همه افراد جامعه. یعنی اغلا به ما هم اغلا ذهنشون نمیرسید پشت چراغ قرمز بایستن، پشت چراغ سبز حرکت بکنن. دقت بکنید چه عرضم، به طبع هم الاغلایی، به اغلاییت هم البحته این نکته برداشته میشد. چه مقدار برداشت میشد؟ صرف این که نظم در جامعه لازمه. اگر شما یه وسایل نقلیه درست کردید با آهن و فلز و خطرناک هم هستش، به کسی بخورد میکشه، آسیب میزنه، فلان از این حرفا، خب یه نظم ویژه‌ای لازم دارد، یه انتظامی لازم دارد، همینطوری اینا رها نشن جامعه. دقت کنید اولی که ماشین درست شد که این قوانین راهنمای رانندگی نبود، که به مرور ماشین خوب زیاد شد، فلان اینها قوانین هم براش گذاشتن و نظم و نظام بهش دادن. بگذارید به هر تقدیر، الان شما برید توی هند مثلا، بسیاری از مناطق هیچ نوع قانون راهنمای رانندگی رعایت نمیشه، اصلا مردم و ماشین ها و گاو ها این سه دسته در بین هم دارن حرکت میکنن. و جالبه که تصادف هم نمیشه، این چه جالبش، تصادف نمیشه، خیلی قشنگ یک همزیستی خیلی طبیعی هست، ماشین ها هستن، و حالا مثلا نقلیه بگیم اما از ماشین و دوچرخه و اینا، از اینا هستن، گاوها هم هستن، تو اونا خوی احترامی دارن عبور میکنن، آدم ها هم هستن، خیلی منظم و مرتبی در بین هم دیگه عبور میکنن، هیچ تصادفی هم نمیشه، مردم زندگیشون رو دارن میکنن، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا من اینا که به طبع همول اقلایی نیست، پس حواسمون باشه اینا رو قاطی نکنیم. من اینا رو تذکر میدم چون دیگه شاید شما دیگه هیچ جای دیگه تو فقه اصول با این بحثا مواجه نشید، اینجا حواسمون باشد، نیان بخوان به ما بقبولونن که آقا این فهم اقلایی است، نه ما کلا سرمون نره، خیلی از امور فهم اقلایی به ما هم اقلا نیست، قانونگذارانی اینطور گفتن، دقت میکنین؟ هی هم نیان مزایاشو به رخ ما بکشن بگن آقا، چون مزایا از قبیل نکته بعد الوقوع، فلسفه بافی های بعد از این است که امری واقع شد، حالا میان فلسفه بافی میکنن، دقت میکنین چه ارتباطی؟ بسیارش از این قبیل، بخشش هم مالا قبلش بوده. نه، اونی که ما میگیم سیره اقلا، سیره اقلا به ما هم اقلا، یعنی الاقلا به طبعهم الاقلایی و اعتباراتهم الاقلاییه و به اقلاییتهم البحته و محضه، یه چیزی رو درک میکنن، میفهمن، وجدان میکنن، برداشت میکنن و بیان میکنن. خب اینو ما بهش میگیم، ما اینو بهش میگیم ارتکاز اقلایی، بناء اقلایی و چیزهای از این قبیل، که این خودش مبنای عمل و سیره عملی و خارجی اونها میشد. پس اینها رو باید توجه کرد که ما وقتی میگوییم بله این اگر ایجاد فرد اعتباری برای اون موضوع، منظور از منظورتون که اعتبارات وهمیه باشد یا دخالت حقوقدانان و دولتها و حکومتها باشد یا چیزهای از این قبیل باشد، بله طبعا این از محل بحث خارج میشه و ما نمیتونیم او رو چی بپذیریم و قبول بکنیم. خیلی خوب، خلاصه کلام رو ما اینطور رو پای تابلو هم قسمت بالا براتون نوشتیم. پس آقا اصل ارتکاز، اصل ارتکاز باید در زمان معصومین باشه. خوب توجه کنید، اینم تنبیه سومش بود، فراموش کردم عرض کنم. پس یکیش این بود که آقا عرض محضرتون که اعتبار وهمی نباشه، اعتبار اقلایی باشه. دو، دخالت دولت ها و حکومت ها نباشد، چون میدونید دولت و حکومت وقتی آمد قانون گذاشت، آرام آرام همه مردم دیگه میپذیرن و اصلا احساس میکنن همین خوبه، اصلا احساس کنم همین خوبه و غیر از این خوب نیست. الناس علی دین ملوک هم دیگه عرض خواهدتون که. و این هم دو، سومش همین نکته است، سومی این نکته هستش که بفرمایید که اصل ارتکاز در زمان معصومین باشد، نه ارتکازی که بعدن رخ بدهد. چی میخوایم بگیم؟ خوب با من باشید. ببینید بعضی امور هست که امکان دارد که واقعا ارتکاز اقلایی هم باشد، یعنی الاقلا به ما هم اقلا چنین ارتکازی را داشته باشند، لکن در این حال خود این ارتکاز ارتکاز حدیث باشد، ارتکاز جدید باشد، سابقا اصلا این ارتکاز نبوده. میگید آقا مگه میشه؟ میگیم بله، زندگی جدید، شرایط اجتماعی جدید، آمدن ابزارها و وسایل جدید، تکنولوژی، فناوری، مسائل از این قبیل، اینها سبب میشود که یه شرایط تازه‌ای برای زندگی پیش بیاد و اقلا به ما هم اقلا نسبت به شرایط جدید یه ارتکازاتی براشون شکل میگیره در ذهنشون، یه بناعاتی شکل میگیره، سابقا نبوده است. اگر بود لعله همین ارتکاز سابقا هم شکل میگرفت، نبوده لذا ارتکاز هم شکل نگرفته. حالا تو همین بحث حقوق معنوی، بحث حقوق معنوی و بفرمایید که کپی رایت و بفرمایید که حق ابتکار یا چیزهای از این قبیل که مطرح هست، این دارایی‌های معنوی و اینجور چیزها، یکی از مطالب همینه که ما بیایم در اثبات این استناد بکنیم به ارتکاز اقلایی، بگیم آقا این بحث مالکیت معنوی یا حقوق معنوی یا به قول حالا باز مثلا حقوق انحصاری اثر یا بفرمایید که حق طبع یا حق نشر، چیزهای از این قبیل، بگیم آقا این یه ارتکاز اقلایی مثلا اینجا وجود داشته باشد، من نمیخوام وارد بحثش بشم چون بحثش طولانی هستش، لکن نه این ما بگیم که چنین ارتکازی در زمان معصومین نبوده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چنین ارتکازی نبوده، چنین ارتکازی نبوده به این معنا که من حالا اگر میخوام که اصل بحث وارد نشم حاشیه‌اش رد میشم ولی باز گیر میکنم، حالا یه جایش که سعی میکنم که کمتر دیگه ورود جدی شوش داشته باشم. مثلا بگیم که اگر در زمان معصوم، آخه کسی بگه در زمان معصوم این حق معنوی نبوده، یعنی هیچ ابتکار و خلاقیت وجود نداشته، چرا اون وقتم کتاب مینوشتن؟ اون وقتم یه سفالگری بوده است، یه ابتکاری به خرج میده در اون سفالی که ساخته، یه ابتکاری به خرج میده و به سفال ویژه‌ای مثلا درست به گل خاصی روش ایجاد میکره فلان از این حرفا که خیلی مورد مثلا رغبت مردم هم قرار میگرفته. ما بگیم که تا این حد بوده، ابتکار بوده، حقوق معنوی، یعنی اصل اینجور کارها صنع معنوی وجود داشته. اما چیزی که هست این هست که چون در اون زمان تکنولوژی برای تولید انبوه وجود نداشته، لذا درآمدزایی فوق العاده زیاد از اینجور ابتکارات رخ نمی داده، فلذا اساسا ارتکازی هم در کار نبوده. اون موقع ارتکازی که وجود داشته ما بگیم ارتکاز نسبت به امور یسیر و جزئی بوده، ارتکاز عقلایی نسبت به امور یسیر و جزئی بوده که درآمدزایی چندانی هم نداشتن، یا خود اون ابتکار خیلی ارزشمند و مهم به شما نمی رفته. خب این ارتکاز عقلایی چی بوده؟ این ارتکاز عقلایی بوده که اشکالی نداره، یعنی اگر یک کاسه، کسی یک کاسه درست میکرد، خطوطی روش ایجاد میکرد، خیلی قشنگ میشد، مثلا کاسه مثلا گلی سفالی درست میکرد، خیلی جالب میشد. اون کسی میامد اینجا میدید کاسه رو تو شهر شما، این کاسه رو میدید خوشش میامد، برمیگشت میرفت شهر خودشون. خب اونجا که رفت به صنعتگرهای شهر خودشون، به اونا که کاسه سفالی درست میکردن مثلا، به اونا میگه آقا کاسه میخوای درست کنی؟ یه کاسه این شکلی برام درست بکن. حالا دو تا سه تا پنج تا ده تا کاسه این شکلی درست بشه. این اتفاقی نمیافتاد. ما بگیم اگر اون زمان هم ارتکازی بوده، ارتکاز عقلایی نسبت به امور یسیر و جزئی بوده که اینا درآمدزایی زیادی نداشتن، و لذا در اون زمان هم لذا ارتکاز هم این بوده است که اشکالی ندارد و این حق انحصاری نیست. در مقابل ما یه ارتکاز عقلایی جدید داریم نسبت به امور خطیره و پرقیمت و پرارزش، این مربوط به زمان ماست. یعنی در زمان ما هستش که ما با وسایلی می توانیم تکثیر انبوه بکنیم، تولید انبوه بکنیم. این زمان نبود، وقت نبوده این چیز. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یک دفعه از یه ایده کوچک یک خلق ثروت عظیمی رخ بده. شما بتونید با یک ایده کوچیکی یک ثروت عظیم و هنگفتی رو ایجاد بکنید، مثلا فرضون در سطح جهان حتی این رو توسعه بدید و پخش بکنید، درآمدزایی های این چنینی. خب بگیم این ارتکاز عقلایی جدید باشد. خب ارتکاز عقلایی جدید چی آقا؟ ارتکاز عقلایی جدید این است که اگر شما میتونی با یه ایده ای یک دفعه خلق ثروت عظیمی داشته باشی، پس خود این ایده خیلی میارزه، قیمت داره، مالیت داره، فلذا اگر کسی خواست این ایده رو از شما بگیره باید پولشو حساب بکنه. اینجا کپی رایت مطرح میشه، کپی رایت اینجا مطرح میشه. خیلی خوب، حالا چی با میگن؟ با من باشه، بحثه خود از اصول خارج شد، وقتی فقه شد مطلب، یعنی مثال در حقیقت مثالیست برای بحث ارتکاز خودمون که حالا خوبم هست، بحثای خوره هم، بحثای روزم هست، بحثای مستحدثه هم از ابواب مستحدثه هم هست، اینا رو ما توجه بکنیم بد نیست. هر مثال چون که خب به ما میگن آقا جان عقلای عالم میفهمند که حق انحصاری و حق مالکیت و حق طبع و حق نشر وجود دارد، حق ابتکار وجود دارد، چرا بعضی از فقهای شما چنین فتوایی نمیدن؟ چرا برخی فقها چنین فتوای چی نمیدن؟ چرا نمیگن حق الطبع محفوظه؟ مرحوم امام خمینی ایشون فتواش همینه، میگه نه خیر، حق الطبع محفوظه ما نداریم، کتاب که چاپ شد مثل تیری میمونه که از چله کمان رها شده، رفت. شما همون کتاب بعدن دوباره ازش بعدا چاپ کن بر تعداد که دلت میخواد، آزاد، مانعی نداره. حالا ببینیم مؤسسه نشر آثار امام اجازه میده یا نه. بگذاریم از مسئله که مرحوم امام فتواشون همین هست دیگه، که میگن حق و طب محفوظه ما نداریم، کتاب که چاپ شد رفت بیرون دیگه، تمام شد دیگه. بچون خب چرا شما میخواید بگید آقا عقلا اینو میفهمن؟ میگن آقا این فهم عقلایی فهم جدیدیه، این فهم در زمان معصومین نبوده، لذا به امضا نرسیده. ما نمیگیم عقلا نمیفهمن، ما نمیگیم همچین ارتکاز عقلایی نیست. چرا هست؟ امروز این ارتکاز عقلایی هست، الا اینکه این ارتکاز چون در زمان معصومین نبوده فلذا به امضا نرسیده. یعنی عدم و رد از این ارتکاز داله بر امضا نیست، داله بر تقریر نیست، عدم الرد چرا تون در زمان ظهور معصومین نبوده؟ تازه چی عرض میکنم؟ حالا من الان این بحث میگم یه گوشه ایشو مطرح کردم، بحث حق ابتکار و ادلهش و اینا بحث مفصلی است و ما سابقا بحث فقهشو برای مجموعه داشتیم مفصلا اینا رو بحث کردیم. عرضم خدمتتون که ولی حالا فقط اجمالا می‌خواستم عرض کنم که این تو ذهن آقایان بیاد که این بحثا تا کجا کش داره. پس یکی از موارد دیگه‌ش هم این شد که این ارتکاز عقلایی باید در زمان معصومین بوده باشد و ردعی از آن چی نشده باشد. خب پس ارتکاز عقلایی ها که همون اعتبارات عقلایی اونها هستش، با تدخل حکومت ها و اینها هم درست نشده، معاصر معصومین بوده، این همچین ارتکازی که ناشئ من طبع العقلا از طبع عقلا ناشی شده باشد، عرض محضرتون که ما بگیم که ارتکاز ناشئ من طبع العقلا الممتد الى زمان المعصوم و غیر المردوع شرعا، این همون ارتکاز الممضا من قبل الشارع هست و این حجیت دارد. خب حالا اگر خواستیم توسعه بدیم عرض محضرتون که اون به چه بیانی است؟ به همین بیانی است که شما پای تابلو بالا مشاهده میفرد. در تاره یه خوری من حتی ریستر از نوشتای دیگه نوشتم چون گفتم جا بشه، حالا نمیدونم انشاءالله که ببینید. عرضم خدمتتون که ما میگیم التوسع فی الارتکاز در یه تقسیم بندی کلی به دو دست تقسیم میشه. یک، الاول التوسع فی اصل الارتکاز و مفهومه، یعنی توسعه مفهومی ارتکاز، توسعه در خود ارتکاز، توسعه در اصل ارتکاز. مثل همین موردی که عرض کردم، ارتکازی که عقلا داشتن محدود بوده در زمان گذشته، نسبت امور یسیره بوده، شما بخواد اینو توسعه بدید به امور خطیره که اون زمان اصلا وجود نداشته، ما میگیم این حجیتی ندارد، این فایده نداره. این توسعه جدیدی که شما در اصل ارتکاز ایجاد میکنید این به درد نمیخوره. اون مقدارش که مازاد هست از ارتکاز موجود در عصر ائمه، این مقدار مازادش امضا نداره، فایده ای نداره. نمیتونید اینو بچسبونید به ارتکاز قبلی، بگید آقا دو تایشو با هم دیگه حساب کن دیگه. دقت بکنید که عرض کردم این در هم نیست، سوا کردنیه. نصفش که زمان معصومین هست، عدم الرد دال بر امضاست، نصفش که امروز اضافه شده، عدم الرد دال بر امضا نیست، چون امکان رد وجود ندارد به حسب اینکه ما در زمان غیبت هستیم. اما شق دومش التوسع فی مصادیق و تطبیقات الارتکاز، توسع در توسعه، در توسعه مصداقی باشد، نه توسعه مفهومی، توسعه مصداقی باشد. باز خود این از دو حال خارج نیست، الاول ایجاد و فرد جدیدن، یه فرد تازه شما ایجاد کنید که اون فرد لا یعد مصداقا حقیقیا لموضوع الحکم المرتکز، این فرد مصداق حقیقی برای موضوع حکم مرتکز به شمار نیاد. دیگه ما تکوینی مکوینی رو اضافه نکردیم، تکوینی چه کار داریم؟ حقیقی نباشد. از نگاه چه کسی حقیقی نباشد؟ من وجهت نظر العقلا، این مصداق حقیقی نباشد از نگاه عقلا، از دیدگاه عقلا. پس ایجاد فرد جدید لا یعد مصداقا حقیقیا لموضوع الحکم المرتکز من وجهت نظر العقلا به عقلائیتهم و طبعهم و اعتباراتهم العقلائیت البحته، این عقلا به ما هم عقلا و عقلا به همون عقلائیت خودشون و طبع عقلایی خودشون و اعتبارات عقلایی بحته و محضه خودشون، اینها عرض منظرتون که این رو مصداق حقیقی به حساب نیاورند، که این در واقع این البحته که اینجا اضافه میکنیم برای تأکید بیشتر است که نریم به سمت اعتبارات وهمیه، نریم به سمت اون چیزهایی که حکومت ها دخالتش بدن و چیزهای از این قبیل. خب این بود، اینم حجت نیست، این توسعه مصداقی هم حجت نیست، به نوعی بازگشت این حالت به همون حالت بالاییه که توسع در مفهوم و خود ارتکاز هست. از منظرتون که بله من اینجا بله یک کلمه اینجا جا افتاده نوشتن، از منظرتون که توسع فی اصل ارتکاز، بله
حالا شاید تو بیان شفاهی گفتم اون اینجا نداره.
اما التوسل فی اصل الارتکاز، فی نقص الارتکاز هم راه هرچی. بله. محضر مبارکتون که بله. خب اینم بازگشتش به همین است، شما در اصل ارتکاز و در نقص ارتکاز و ما در مفهوم اون توسعه ایجاد بکنی، بازگشتش به اونه، لذا نتیجش عدم الحجی است. اما توسع در مصادیق و تطبیقات ارتکاز یه شق دومی هم دارد. اون چیه؟ تواجد و مصداق جدید، یافت شدن مصداق تازه‌ای، نه ایجاد بلکه یافت شدنش، این مصداق تازه‌ای براش پیدا میشه. تواجد و مصداق جدید معتبر عند العقلاء به عقلائیتهم البحته، مصداق جدیدی که این مصداق جدید معتبر است در نزد عقلا به عقلائیت بحته خودشون، عقلا به عقلائیتهم البحته اینو اعتبار میکنن به عنوان مصداق تازه، به عنوان انه مصداق حقیقی و تکوینی لموضوع الحکم المرتکز المنضا شرعا. اوغلا به اوغلاییتهم بر این مصداق حقیقی میدونن، مصداق تکوینی میدونن، اینا اوغلا اینطور اعتبار میکنن. دقت میکنین ما کار نداریم فی نفس الامر هم مصداق حقیقی باشد یا نباشد، فی نفس الامر هم مصداق تکوینی باشد یا نباشد، ما او کار نداریم، که ما اینجا با بفرمایید که اعتبارات اوغلایی کار داریم. پس به عنوان انه مصداق حقیقی و تکوینی لموضوع الحکم المرتکز المنضا شرعا، این مصداق حقیقی و تکوینی موضوع حکم مرتکز است که مورد امضا قرار گرفته است از نگاه شریعت، منتا عقلا اینطور در نظر میگیرند که این مصداق حقیقی و تکوینی هست. خیلی خوب، چنین چیزی اگر باشد این حجیت دارد. پس این توسع در ارتکاز فقط این قسم اخیرش، یعنی شق دومه از قسم دومش ارمحصر، چون که این دارای حجیت است و قابل پذیرش است. این بحث آجان بحث بسیار بسیار مهمی است، بحث قابل توجهی است. آیان با یک عنایتی بحث رو در ذکرشون و در خاطرشون داشته باشن. بعضی بحثا هست که محضر مبارکتون که دیگه شما در هیچ مکان دیگری کالای ما در هیچ دکان دیگه پیدا، این در هیچ درس دیگری پیدا نمیشه، لذا به شدت قدر بدانید، به شدت اینا رو شما دیگه هیچ جای دیگری نمیشنوید و فقط منحصر بوده است به همین مباحثه‌ای که خداوند توفیق داده است که دور هم جمع شدیم و گفتگو کردیم. اینها و کاربردهای فراوان به خصوص در ابحاث جدید، تو این بحث‌های فقه مضاف، فقه جدید، مسائل مستحدثه، اینها کاربردهای فراوانی دارن، دقت‌های زیادی اینجا وجود دارد که ما را از بسیاری لغزش‌ها حفظ می‌کنه. یعنی الان من تو این بحث‌های جدید می‌بینم از جمله لغزش‌ها، یکی از لغزشگاه‌ها همین است که چیزهایی رو به نام سیره عقلا یا ارتکاز عقلایی، حالا ارتکاز کمتر مطرح میشه، سیره عقلا می‌خوان به ما بقبولونن، با این بحث‌ها روشن میشه و بعد ما با عنوان ارتکاز عقلا چقدر از بحث‌ها رو می‌تونیم حل بکنیم که خب متأسفانه جای بحث ارتکاز عقلا خالی هستش و لذا ما باید بهش توجه بکنیم با همه اون ظرافی که دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.